شنوندگی محترم، با خبر باش که بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه کردستان پرترافیک، همینطور خیابان آزادی مسیر غرب شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران پرتردد دیده میشه. ممنون که در این بخش هم با ما بودید. باز هم فرصت دارید به ما زنگ بزنید. 8882301. بخش بعدی بخش پایانی است.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم و آقایان سلام، صبح شما به خیر باشه. در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید سراغ موضوعی رفتیم که مستقیم با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی ما ارتباط داره. موضوع استاندارد کالاها و خدمات، از مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا مصالح ساختمانی، آسانسورها و حتی خدماتی که هر روز از اونها استفاده می‌کنیم. در مورد این که چطور بفهمیم کالایی که می‌خریم استاندارد، نظارت چطور انجام میشه، با واحدهای متخلف چطور برخورد میشه و اصلاً نقش دارای کل استاندارد استان تهران در این مورد چیه؟ برای پاسخ به این پرسش امروز در خدمت دکتر قاسم فدوی، مدیر کل استاندارد استان تهران هستیم تا درباره نظارت ها، بازرسی ها، استاندارد اجباری، حقوق مصرف کننده و مسیرهای ثبت شکایت از ایشون بشنویم. ما مثل همیشه سوال‌ها را از زبان شما شنونده‌های عزیز مطرح می‌کنیم، پس تا فرصت هست سوالات خودتون رو به 30094 بفرستید. اما حالا پشت خط ارتباطی از رادیو تهران بپرسید، آقای دکتر قاسم فدوی، مدیر کل استاندارد استان تهران پشت خط هستن. آقای فدوی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدا و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما.
سلامت باشید، متشکرم که همراه ما هستید. برای اینکه تا سوالات شنونده ما به دستمون برسیم، خواهم یه نکته رو از زبان شما بشنوم که تفاوت بین استاندارد و کیفیت چیه؟
خب اگر بخوایم کیفیت رو تعریف کنیم، یکی از بهترین تعریفش اینه که اون چیزی که مصرف کننده دنبالش هست، به اون میگن کیفیت. یعنی کالایی اگر شما گرفتید و اون توقع و نیاز شما رو برطرف کرد، اون کالا کیفیت رو داره. و استاندارد هم به معنی عام خودش یعنی که تعیین یک سری ویژگی های کیفی که بتونه در نهایت یک کالایی رو با کیفیت تعریف بکنه.
بله، متشکرم. و پرسیدن که به 3094 پیامک فرستادن، 912-5022 گفتن که همه محصولات یا خدمات استاندارد اجباری دارن؟
نه، از بین حدود 36,000 استاندارد ملی که تدوین شده، حدودا 1,300 تا استاندارد اجباری هستش.
بعد شامل کدوم میشه؟
ببینید شامل طیف وسیعی از کالا و خدمات هست دیگه. یعنی هم کالا هست مثل فرض بفرمایید روغن‌های خوراکی، فیلتر خودرو، و اینکه هم شامل خدماتی مثل فرض کنید خدمات هتل‌ها یا خدمات پس از فروش خودرو اینا شاملش میشه.
خیلی عالی. آقای محسنی گفتن که برای صحت عملکرد نازل‌ها و میزان واقعی سوخت تحویلی در پمپ بنزینا نظارتی می‌شود؟
بله، هر جایگاه سوختی یا بهتر بگیم هر نازل سوختی تقریبا در سال 4 بار کنترل میشه توسط شرکت‌های مورد تایید استاندارد به همراه نمایندگان شرکت پخش و پالایش نفت استان تهران.
بله. گفتن که اگر شهروندی احساس کنه میزان بنزین دریافتی با مبلغ پرداختی همخونی نداره مسیر پیگیریش چطوریه؟
معمولا اینجور موارد رو به 15-17 اطلاع داده میشه یا از طریق سایت خود اداره کل استاندارد تهران اعلام میشه و ما اونجا رو به صورت ویژه میریم بررسی میکنیم.
خیلی هم عالی. گفتن که استاندارد تشویقی چیه؟
استاندارد تشویقی یا اختیاری اونه که تولید کننده حالا کالا یا عرضه کننده خدمات الزامی نداره از نظر قانونی که حتما استاندارد رو دریافت کنه، ولی به خاطر اینکه کیفیت کالاش بالاتر هست و برای به اصطلاح حضور بهتر در بازار میاد اون رو درخواست میکنه و به صورت یک قرارداد دو طرفه از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت میکنه.
ممنونم. و پرسیدن که کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به چه شکله؟
وقتی که تاجر یا بازرگان کالا رو به وارد میکنه و اظهار میکنه به گمرک، این اظهار در یک مرحله به استاندارد ارجاع میشه و اون رو شرکت‌های بازرسی که در گمرکات حضور دارن یا کارشناسای خود سازمان بازرسی فیزیکی میکنن، نمونه برداری میکنن، آزمون میشه و در صورت مطابقت با استاندارد یا مطابقت با برگ مشخصات فنی که همراه کالا هست میتونه ترخیص کنه. این البته این روند شامل همه کالاها نمیشه، بعضی از کالاها که تولید کنندگان بر فرض مثال میارن میتونن با تعهد خودشون ترخیص بکنن.
بله.
و این کالا به این خاطر با تعهد ترخیص میشه که کالای نهایی اون تولید کننده زیر نظر ما هست.
خیلی عالی. آقای ابراهیم از جارجرود پرسیدن که لوازم یدکی بیکیفیت تولید میشه و پخش میشه، امروز روی ماشین نصب میکنیم ولی فردا عیب پیدا میکنه، استاندارد این لوازم چگونه تایید میشه؟
بله، حدود 60 تا قطعه یدکی روی قطعات یدکی خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند که با توجه به وسعت عرضه قطعات یدکی ما بارها اعلام کردیم که مردم فقط به نمایندگی‌های مجاز خودروساز برای تأمین قطعاتشون مراجعه بکنن و ما هم این نمایندگی‌ها رو کنترل داریم می‌کنیم که اخیراً هم طرحمون شروع شد از اول بهمن ماه سال جاری و نمایندگی های شرکت خودروسازی ایران خودرو به اتمام رسیده. بقیه خودروسازا هم در دستور کار هست و بررسی میکنی هم از نظر اصالت کالا که نماینده خودروساز کنترل میکنه و از بعد استاندارد هم به صورت نماینده های یا کارشناس های خود در کل نظارت میکنن.
بله.
و در اونجا اگر مشکلی در نمایندگی ها بود هم ما هم خودروسازها مکلف هستیم که پاسخ خوش.
متشکرم. خانم حسنزاده گفتن که تجهیزات شهر بازی و وسایل بازی کودکان در پارک ها رو نظارت و استانداردشون انجام میشه؟
بله بله، اونا در چند مرحله کنترل دارن دیگه، یکی در مرحله طراحی و ساخت وسیله هستش، یکی در مرحله نصب هست و یکی در مرحله بهره برداری و کنترل های ادواری هم روی اونا اعمال میشه. توصیه هم میشه که هموطنا وقتی که مراجعه میکنن به زمین های بازی حتما پروانه استاندارد رو در که نصب شده در کنار وسیله مورد نظر ببینن، اگر وجود نداشت از اون استفاده نکنن.
توی شهر بازی هم نصب میشه اونا؟
بله بله، حتما روی دستگاه ها وصله.
خیلی عالی. گفتن که سامانه آنلاین یا همون برخطی هست که بشه اصالت نشانه استاندارد رو بررسی کرد؟
بله، سامانه پیامکی 1517 هستش که یه شماره 10 رقمی هم که زیر نشان استاندارد روی کالاها درج شده اگه پیامک بکنن اصالتش رو میتونن استعلام بکنن.
چکرم. بعد گفتن که اگر در میادین میوه و ترابار متوجه بشین که باسکولی که وجود داره یا ترازوها دقیق نشون نمیدن، باید چجوری اطلاع بدیم؟ خب معمولا نظارتی میشه سال بعدشون؟
ببینید، معمولا توی میادین که به اصطلاح ترازوی شاخص هم گذاشته شده که با اون هم میتونن کنترل کنن، اگر دیدن اختلافی داره باز مثل مواردی که ما رو نازل سوخت عنوان کردیم میتونن اطلاع رسانی بکنن به ما و ما به صورت ویژه همون مورد رو کارشناسا رو میفرستیم و پیگیری میکنن.
ممنون. گفتن که محصولاتی که در خانه تولید میکنیم اگر بخوایم نشانه استاندارد براشون دریافت کنیم باید چی کار کنیم؟
محصولات خانگی معمولا مشمول استاندارد اجباری نیستن، به خاطر اینکه هر کالایی که بخواد استاندارد اجباری داشته باشه نیاز داره که در یک جایی تولید بشه که شرایط خاص خودش رو داشته باشه، فضای مناسب، کار و مدیر کنترل کیفیت، آزمایشگاه مجهز، اینا رو باید داشته باشه که معمولا در منزل این امکانش نیست.
خب برای به طور کلی اگه بخوایم مراحل گرفتن علامت استاندارد رو برای یک محصول به دست بیاریم چطور باید چه مرحله باید تکنیم؟
خب بعد از اینکه مجوزهای لازم از سایر دستگاه گرفته شد، مثل تأسیس، بهره برداری اینا انجام شد، به سازمان ملی استاندارد یا ادارات استانی مراجعه میشه، درخواست داده میشه و بعد از اون شرایط اعلام میشه و بازدید، نمونه برداری از کالا و در صورتی که مطابقت داشته باشه با استاندارد مربوطه مجوز صادر میشه.
برای تمدید پروانه علامت استاندارد هم باز باید همین مراحل رو طی کنن؟
برای تمدید خب مراحلش کمتر دیگه چون پرونده دارن.
بله.
و فقط این که زمانش که 3 سال هست، اعتبار پروانه نزدیک اتمام هستش، اطلاع رسانی میکنن، دوباره بازرسی انجام میشه، ضمنی که سوابق اون شرکت در این 3 سال هم بررسی میشه از بعد آزمونایی که روی کالاهاش انجام شده و از بعد شکایتایی که داشته در کمیته مخصوصی بررسی میشه و اگر شرایطی داشت تمدید میشه.
بسته دستمال کاغذی اقتصادی تهیه کردم که بعدا متوجه شدم علامت استاندارد نداره. به فروشنده گفتم، گفته دستمال کاغذی خیلی نیاز نداره نشانه استاندارد داشته باشه. درست میگن؟
نه، اتفاقا یکی از کالاهای مهم که تو بحث بهداشت عمومی همین دستمال کاغذی هستش، استانداردش هم الزامی هستش. بهتره که شنوندگان یه بحث رو در نظر داشته باشن که سازمان ملی استاندارد به طور کلی مسئولیت داره در برابر کالاهایی که استاندارد دارن. اگر کالای استاندارد دار نیستش، ما خیلی مسئولیت اگه پیگیری میکنیم اون کالا رو که چرا تولید شده و فرد تولید کننده رو معرفی میکنیم به مراجع قضایی، ولی اگر کالای استاندارد داشته باشه و مشکلی داشته باشه ما برای اون مصرف کننده یا خریدار حتما تا جلب رضایتش اقدام خواهیم کرد.
ممنونم. گفتن که آیا بازرسی از آسانسورها به صورت دوره‌ایه و اصلا اجباری درش وجود داره؟
استاندارد آسانسورها هم موقع ساخت و تکمیل ساختمان الزامی هستش که اصطلاحا بهش میگن بازرسی اولیه.
هلی.
و شهرداری این پروانه و این تاییدیه رو برای صدور پایان کار نیاز داره، از مدارکش هست. و ادواری هم اجباری هست. اینجا هم یه مشکلی که وجود داره، خیلی از هموطنانمون در ساختمان‌هایی که زندگی می‌کنن ادواری رو نگرفتن، به صورت سالانه باید تکرار بشه، ندارن، ولی میرن بیمه می‌کنن و این بیمه با توجه به قانون استاندارد اینا نمیتونن بیمه کنن، ولی هزینه بیمه رو از به اصطلاح ساختمان دریافت می‌کنن و اگه خدا نکرده اتفاقی افتاد به دلیل اینکه استاندارد نداره از پرداخت خسارت هم خودداری می‌کنن. بهتره که استاندارد رو به صورت سالانه داشته باشن.
گفتن که در حوزه مصالح ساختمانی چه اقلامی مشمول استاندارد اجباریه؟
مهمترینشون حالا بحث تیوچه و بلوک و بتون هست و تو مسئله ساختمانی که بیشتر مصرفش داریم مهمترینش این سه تا قلم هست که شامل استاندارد اجوره از بقیه هم هستن ولی مهمترینشون این هست.
گفتن که اون ادامه پیامن که اون خانمی هستش که دستمال کاغذی خریدن، گفتن که اگر بدون نشان استاندارد میفروشن برای فروشنده جرم محسوب نمیشه، نمیتونیم موضوع رو پیگیری کنیم؟
چرا، اگر اعلام بکنن ما پیگیری میکنیم، محل
به شما باید اطلاع بدن؟
بله بله، محل تولید رو ما متوقف میکنیم و تولید کننده رو به مراجع قضایی معرفی میکنیم.
شما را هم فرمودید 1517 هستش.
بله بله.
اجازه بدین سوالات رو نگاه کنم. گفتن که بیشترین تخلف گزارش شده در استان تهران مربوط به چه حوزه‌ایه در حوزه استاندارد؟
حالا آمار به تفکیک نداریم ولی بیشتر تو بحث مواد غذایی که خب درگیر هستن مردم و رو مصرف روزانه دارن بیشترین مورد رو داریم.
گفتن که مدیر ساختمون نسبت به بازرسی دوره یا آسانسور کوتاهی میکنه، باید چطوری این موضوع رو پیگیری کنیم؟
خب طبق معمول اگر اتفاقی هم بیفته خود مدیر ساختمون موظف به جبرانش هست، این از وظایف مدیریت ساختمونه.
بعد به شما میتونن اطلاع بدن خودشون شما پیگیری کنید؟
خودشون نه، میتونه خودشون هم وارد به اصطلاح بحث بشن، ثبت بکنن، برای درخواست بدن، یعنی هر کدوم از مالکین میتونه این کار انجام بدن.
بله. گفتن که کالاهایی که به صورت غیر استاندارد در بازار به راحتی عرضه میشه چرا نظارتی روش نیست؟
ببینید نظارت اصلی رو عهده‌دارش خود مردم هستن که
بله.
نباید کالایی که نشان استاندارد نداره رو تهیه بکنن.
بله.
و دیگرانه با توجه به گستردگی استان تهران و بازار مربوطش خب توان پوشش 100% وجود نیست.
گفتن که واحد متخلفی اگر گزارش بشه صرفا جریمه بهشون داده میشه؟
نه، بسته به نوع جرمش قوه قضاییه میتونه از جریمه حبس، اینا چون تو قانون استاندارد تمام اینا پیشبینی شده، جرم مالی و حبس هم هست و توقیف خط یا حتی ضبط دارایی های تولید.
بله. گفتن که برای محصولاتی که میخوایم صادر کنیم باید استاندارد تهیه کنیم؟
بستگی داره، اگه به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه کنن، اگه برای صادرات اجباری باشه بله.
گفتن که مجدد در مورد آسانسورها پرسیدن، گفتن استاندارد آسانسورهای مجتمع های تجاری و ادارات به چه شکل انجام میشه؟ با خیلی از بیمارستان ها مواجه شدم به خاطر شغلم که دیدم آسانسورهاشون مشکل داره.
عرض کردم ببینید اینا مسئولیت آسانسور مسئولیت کمی نیست.
بله.
و به عهده اون مسئول اون قسمت حالا مجتمع اداری تجاری هستش و چون اجباری هستش اینا حتما باید اقدام بکنن، اگر اقدام نکنن مسئولیت ثانویش رو به راحتی نمیتونن انجام بدن یا بپذیرن. بهتر توصیه ما اینه که سریعتر اقدام کنن، حتی برنامه هایی داره والا انشالله در سال آینده این رو اعلام میکنیم.
خیلی عالی. گفتن استاندارد حلال چطوری دریافت میشه و برای چه محصولاتی ها؟
معمولا استاندارد حلال رو برای کالاهایی که منشأ حیوانی داره تهیه میکنن، این هم بیشتر برای صادرات به خاطر اینکه در داخل کشور خب شامل اون قاعده سوق مسلمین یا بازار مسلمان هست که همه چی درش حلال فرض میشه، ولی برای صادرات خب الزام بعضی از کشورها هست این کار انجام میشه، مثل کالاهای دیگه درخواست میدن و طبق استاندارد ملی ایران شماره 12000 بررسی میشه و اگه اون ویژگی های مورد نظر داشت نشان حلال داده میشه.
در ادامه سوالشون بود که در مورد لوازم بهداشتی هم شامل میشه این استاندارد حلال که فرمودین اگر محصول حیوانی باشه شامل میشه؟
بله.
خیلی عالی. گفتن که فرایند تایید آسانسور طولانی و پرهزینه است، باید چی کار بکنیم؟
ببینید پرهزینه نیست، یه قسمتی از این بحث رو بعضی از شرکت هایی که خدمات تعمیر و نگهداری میدن هزینه زیادی دریافت میکنن، در غیر این صورت هزینه به اصطلاح یا آسانسور برای گرفتن ادواریش جدای از حالا تعمیراتی که نیاز داره یا تنظیماتی که داره نمیتونه به بیشتر از 5 میلیون تومان برسه.
نه.
ولی متاسفانه شرکتایی که تعمیر نگهداری میکنن به خاطر اینکه باید یک روز حاضر باشن در محل آسانسور که بازرس مربوط نیاز را به همراهی بکنن، اونا هستن که هزینه بیشتری رو دریافت میکنن.
متشکرم. اجازه بدیم با سوالات رو نگاه کنم. گفتن که چه ضمانتی وجود داره که باسکول‌های مراکز خرید دقیق کار بکنن؟
ببینید، ما حداقل سالی دو بار کنترل میکنیم. باسکول‌های مراکز عمده فروشی سال دو بار کنترل میشه و مراکز جزئی مثل سوپرمارکت ها و اینا سالی یک بار کنترل میشه.
بله، گفتن که نظارت بر کیفیت آرد مصرفی هم جزو استاندارد محسوب میشه؟
بله، استاندارد آرد مصرفی نان اجباری هست.
خب گفتن پس ها نوشتن که آیا آرد ها از نظر استاندارد یکی هستن؟
آرد یکی نیستش، مطابق استاندارد، چون آرد ها با همدیگه متفاوتن بسته به مصرفشون، که حالا نون های فرض کنید سنگک آردش فیبر بالاتری داره نسبت به آرد لواش.
بله. خانم محمدی گفتن که سبوس آردها طبق استاندارد مشخص میشه؟
بله، طبق استاندارد مشخص میشه، اما اون سبوسی که نونواها، بعضی از نونواها به اصطلاح روی نون میپاشن، اون سبوس اصلا بهداشتی و خوراکی نیست.
بله. 910-48-18 گفتن که وزن چانه نان بازرسی میشه و به این استاندارد مربوط میشه؟
نه، اون به سازمان استاندارد ارتباطی نداره، در حوزه اختیارات اتحادیه نانواها و سازمان تعزیرات هست.
بله، خیلی هم عالی. گفتن که اگر بخوایم تخلف آسانسور در مرکز اداری رو اطلاع بدیم به همان شماره تماس بگیریم؟
بله دقیقا،
شماره رو و اگه راه ارتباطی دیگه هست میشه بفرمایید مجددا.
هم سایت خودمون هستش، سایت اداره کل هستش، هم که 1517 به صورت پیامک میشه 1517، هم خود تلفن 1517 هست، به صورت حضوری هم اگر نزدیک اداره کل باشن میتونن، یا تلفن های اداره کل.
و برای سال آخر گفتن که گزارش های مردمی در چه بازه زمانی رسیدگی میشه؟
بسته به نوع گزارش هستش دیگه، اگر گزارشی باشه که جایی دارن غیر استاندارد تولید میکنن، کمتر از 5 روز ما ورود میکنیم اونجا رو بررسی میکنیم.
بله.
بسته که داره به نوعش، یا بعضی موقعی شکایتی انجام میشه از یک کالا که خب نیاز داره به بررسی کارشناسی، گاهی آزمون، تا بتونیم نتیجه رو اعلام بکنیم.
خیلی متشکرم. برای نکته پایانی اگر فکر میکنید صحبتی هست که باید ما بشنویم یا به گوش کسی برسه، در اختیار شماست، فقط کوتاه بفرمایید.
بحث کلی که داریم همون توجه به اینکه کالا استاندارد داشته باشه و بحث اینکه این روزها خیلی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مردم رو تشویق میکنن به خرید کالاهای ارزان‌تر و اعلام میکنن که این ارزونتره به خاطر اینکه هزینه های استاندارد داده نشده.
بله.
تصورت که این درست نیست و اون خطری که داره برای هم اقتصاد مردم هم جان مردم، به خصوص تو لوازم الکتریکی که خیلی میبینیم تبلیغ میکنن.
بله.
این مردم دقت بکنن و اون مثال رو داشته باشن که هر ارزونی هم بی حکمت
نیستش. خیلی متشکرم از همراهی شما، دکتر قاسم فدوی، مدیر کل استاندارد استان تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سلامت باشید. از پخش رادیو تهران میریم به خیابان ایرانشهر، استودیو صدای شهر.
صدای شهر،
راننده گرامی، وقتی پزشک برای شما داروی تجویز می کند از او سوال کنید در زمان استفاده از دارو اجازه رانندگی دارید یا خیر. همچنان از صدای شهر با شما هستیم و با خبر باشید که خیابان آزادی مسیر غرب و شرق از میدان آزادی تا خیابان جیهون پرتردده. همینطور بزرگراه نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران، خیابان شهید بهشتی، مسیر شرق به غرب از خیابان سرافراز تا خیابان وزرا و خیابان جانبازان، مسیر شرق به غرب از میدان امام رضا تا میدان سبلان، در ادامه خیابان قدوسی از میدان سبلان تا خیابان امجدی منش. خب شنوندگان گرامی، ما امروز با شما به بررسی وضعیت آسفالت معابر شهر تهران پرداختیم و البته باز هم به این موضوع در روزهای آینده خواهیم پرداخت. منتها در این لحظه شنونده گفته های مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران جناب آقای مهدی صداقتی در این باره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اجرای آسفالت در معابر شهر تهران باید به استحضارتون برسونم که ما در طی 3 سال اخیر از سال 1402 و 1403 و در سال جاری به طور متناوب سالیانه بیش از 1,500,000 تن آسفالت در معابر تهران اجرا کردیم. سال اول یعنی سال 1402 1,500,000 تن، سال دوم 1,620,000 تن و امسال که سال سوم بوده تا الان حدود 1,800,000 تن آسفالت در معابر شهر تهران انجام شده که تقریبا چیزی حدود 30% این آسفالت اجرا شده در معابر بزرگراهی شهر تهران اجرا شده. قطعا همشهریان عزیزی که از معابر بزرگراهی شهر تهران عبور میکنن در بزرگراهی مختلف، بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید حکیم، بزرگراه شهید مدرس، بزرگراه شهید چمران، بزرگراه یادگار امام رحمت الله علیه، در همه بزرگراه شهر تهران آسفالت نوعی که در معابر بزرگراهی اجرا شده رو قطعا ملاحظه میکنن و اذعان دارن که کیفیت آسفالت نسبت به چند سال گذشته در معابر خیلی بهتر شده. توجه به معابر غیر بزرگراهی هم در این دوره با وجود تاکید آقای دکتر زاکانی مبنی بر این که این معابر در واقع بهشون توجه بشه، بعضا معابری که 40 سال 50 سال در واقع معابر فرعی رنگ آسفالت به خودشون ندیده بودن، در این دوره مدیریت شهری اجرای آسفالت درشون انجام شد و بنا داریم که این کار رو برای 10 سال انجام بدیم تا اینکه به یک کیفیت مناسب سطح آسفالت در معابر شهر تهران برسیم و بگیم که همه معابر شهر تهران یک دور آسفالتشون نو شده. برنامه‌مون برای سال آینده گرچه دوره مدیریت شهری در چند ماه ابتدایی سال خواهد بود، ولی برنامه‌مون اینه که برای سال بعد هم این حجم رو تکرار بکنیم و بتونیم برای 4th سال پیاپی این اتفاق رقم بزنیم. ما در حوزه آسفالت علاوه بر اینکه به آسفالت معمولی یعنی آسفالت رایجی که همه جا داره انجام میشه و انجام میدیم، توجهی هم داریم به تکنولوژی‌های نوین اجرای آسفالت، هم از اجرای آسفالت بازیافتی، اجرای آسفالت پلیمری، اجرای آسفالت فوتوپلاستیکی، اجرای آسفالت‌های لایه نازکی که همگی بالاخره یک برتری دارن یا از نظر دوام یا از نظر هزینه یا استفاده از مساله بازیافتی و کمک به محیط زیست و موضوعات اقتصادی. جمعی این جوانب در حوزه آسفالت داره در شهر تهران انجام میشه، انشالله که مورد رضایت مردم و قبول حق تعالی قرار بگیره.
خبر هم برای شما دارم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی شهرداری تهران از آغاز فرایند انتقال 20 دستگاه اتوبوس برقی تک کابین ترخیص شده به پایتخت خبر داده و گفته این اتوبوس‌ها پس از انجام مراحل آماده سازی، تجهیز و اقدامات اولیه فنی به زودی وارد چرخه خدمت رسانی حمل و نقل عمومی شهر تهران خواهند شد. مهدی علیزاده با اشاره به تداوم روند نوسازی ناوگان گفته این اتوبوس‌ها از نوع اتوبوس‌های برقی تک کابین هستند که با فناوری روز و رویکرد توسعه حمل و نقل پاک به ناوگان اتوبوس‌رانی تهران اضافه شده. سپاسگزارم که در بخش